17 و 30 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی گفتگوی سیاسی باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با این برنامه در خدمت شما باشیم. اعیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که همیشه شاد باشید و سلامت. امروز هم در این برنامه در مورد یکی دیگر از موضوعات مهم سیاسی سعی می‌کنیم که با میهمانان برنامه گفتگو بکنیم و جنبه‌های مختلف موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. 30-10-35 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. سوالی هم اگر دارید در خلال برنامه به همون پیامک بزنید و سوالتون رو مطرح بکنید. سعی میکنیم از میهمان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. بخش ابتدایی برنامه رو گوش کنید، با موضوع برنامه آشنا میشید، برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
در چند سال اخیر دولت‌های اروپایی و آمریکا بدون توجه به همه موازین بین‌المللی همواره در امور داخلی ایران دخالت کردند. جدیدترین نمونه این واقعیت دخالت‌های سیاسی کشورهای غربی و در رأس آنها آلمانی‌ها به روند بررسی قضایی پرونده جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر و از عناصر ضد انقلاب است. طبعاً این عنصر خودفروخته که دستش به کشتار ده‌ها ایرانی از جمله حادثه تروریستی 24 فروردین 1387 با ده‌ها کشته و زخمی آلوده است و چندین عملیات تروریستی دیگر را نیز مدیریت کرده است، باید مجازات می‌شد و اینک پرونده وی سیر قضایی خود را طی می‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که اساساً چرا کشورهای اروپایی از جمله آلمان اینگونه که در چند روز اخیر مشهود بود از یک تروریست دفاع می کنند و رابطه این فرد و اعمالش با دول غربی چیست؟ ناگفته پیداست که این روند در بستر رویه‌ای ثابت از دخالت‌های مغرضانه غرب در امور داخلی ایران قابل تفسیر است که از نوید افکاری و روح الله زم تا شارمهد و دیگران همواره مدافع این تروریست ها هستند و کشورهایشان نیز میزبان منافقی نیست که دستشان تا مرفق در خون مردم مظلوم ایران آلوده شده است.
بله، درباره حمایت غرب و اروپا از تروریست ها و به نوعی قاتلین در ایران سعی میکنیم که موضوع رو بیشتر باز بکنیم با میهمان برنامه، آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه میهمان ما هستند در این برنامه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم و عرض تبریک ویژه دارم به مناسبت اعیاد شعبانیه گذشته و امروز و در پیش رو به خصوص میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام که مصادف بود با روز پاسدار و جا داره یه تبریک جانانه و ویژه به پاسداران که حافظان مرز بوم این کشور هستن، به خصوص حاج قاسم سلیمانی که شهید ترور هستن و امروز هم که روز ولادت با سعادت امام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست و فردا هم سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیه السلام هست را خدمت شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر رحمانی، در مورد رویه ثابت اروپایی ها و غرب در حمایت از تروریست ها و به نوعی قاتلین در ایران بحثمون هستش، همونطور که در گزارش ابتدایی برنامه هم شنیدیم. ابتدا بیایم یک نگاهی بکنیم به پرونده هایی که در این زمینه وجود داشته و حمایت های علنی که اروپایی ها و غرب از این عناصر به نوعی داشتن، عناصری که به هر حال جنایت های اونها خیلی واضح بوده و در مقابل چشم همگان بوده، اما حمایت غرب از اینها بدون توجه به همه اون جنایت هایی هستش که به هر حال مرتکب شده. این اقدام و این حمایت رو شما چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام با این عبارت شروع کنم که غرب و در رأسشون امریکای جنایتکار راهبرد سیاسیشون در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در طی 14 دهه گذشته، در طی 43 سال گذشته و اگر بخوایم نسبت به این جغرافیا بگیم در طی 100-150 سال گذشته، 200 سال گذشته، راهبردی بوده که به خصوص در نظام جمهوری اسلامی راهبرد براندازی دارن. قبل از انقلاب راهبرد یک دلیلی داشت، پس از انقلاب که موضوع بحث ما به خصوص هستش، راهبردش براندازیه. چرا؟ بارها بحث شده، من فقط گذرا ازش عبور میکنم. به خاطر اون ایدئولوژی و اون مکتب و اون هدفی هستش که نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از احکام و آیات و روایات داره و معتقد به ظهور هستش و انقلاب مستضعفان هستش. خب این راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران هست و در مقابل راهبرد غرب هم راهبرد براندازی هست، چون حضرت امام رحمت الله علیه با قیامی که داشتن، با نهضتی که داشتن، با انقلابی که بنیانگذاری کردن، انقلاب یک شعاری داشت، نه غربی نه شرقی، جمهوری اسلامی ایران. شاید ما به صورت گذرا بخوایم نگاه کنیم، به عنوان یک شعاری که الان به روی زبانها هستش و مردم و کودکان حتی راحت بیان میکنن، اما وقتی ما بریم مفهوم این سه تا عبارت را نگاه کنیم و عملکرد 43 ساله نظام شکوهمند انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، متوجه میشیم که این جمهوری اسلامی ایران در این شعار سه عبارتی هم مشت محکمی بر دهان غرب زده، هم مشت محکمی بر سوسیالیست شرق زده. خب این طبیعتاً برای خودش دشمن درست کرده دیگه، چون فکر، ایده و در اثنای این 43 سال راهبرد و روش نشون داده که ایران سر خم نخواهد کرد در مقابل مستکبرین. مستکبر دنبال چی هست؟ مستکبرین با اون تفکرات لیبرالی و کاپیتالیسمی که دارن دنبال حفظ منافع خودشون هستن، هیچ چیزی نمیخوان الا حفظ منافع. حتی شاید از نظام جمهوری اسلامی ایران، از اون اعتقادات ایدئولوژی اگر بخوان عبور کنن، به این میرسن که شما هم یک اسلامی مثل اسلام عربستانی داشته باشید، یه اسلامی مثل اسلام مصر داشته باشید، یه اسلامی مثل اسلام این کشورهای، برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشید. ما با شما کاری نداریم که
شما مسجدتون رو برید و بیایید، بذارید ما اسلحه هامون رو به شما بفروشیم، منابعی که دارید به غارت ببریم، به زعم اونها اون گاو شیرده باشیم که در خاورمیانه اونها مد نظرشون هست. اما خب تفکر ضد استعماری و ضد استکباری نظام جمهوری اسلامی ایران از این کشور یک الگو و یک فرهیختگی ساخته که تمام مستضعفین دنیا، تمام ملت‌های آزادی‌خواه چش به این الگو دوختن. این الگو چیه؟ الگوی مقاومته. میگه آقا شما اگر دنبال منافع هستید، ما هم واسه خودمون کسی هستیم، بر اساس اون کرامتی که شما در حتی بیانیه حقوق بشر خودتون دارید میگید، عدم تبعیضی که دارید میگید، ما هم آدمیم، ما هم انسانیم، ما هم جز مخلوقات خدا هستیم، برای خودمون حق حیات داریم، حق زندگی داریم، حق اظهار نظر داریم، حق اینا داریم که دین داشته باشیم، حق اینا داریم که برای خودمون بتونیم ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی داشته باشیم. الگوی خیلی مهم و معتبر هم داریم. خب این تفکرات و این ایده ها و این ایدئولوژی باعث میشه که غرب، به خصوص امریکا در رأس، راهبردش راهبرد براندازیه، یعنی از این کوشش هم هیچ موقع دریغ نمیکنه. که اگر بخوایم به سند بگیم، ما سند 110 رو داشتیم که تقریبا یکی دو ماه پیش حضرت آقا ازشون رونمایی کردن، برگرفته از سیاست‌های سال 58 امریکا بود. واقعا تصریح کردن و اعلام هم کردن که ایران را باید از پا در آورد. حالا با پروپاگاندای رسانه‌ای شده، حالا با جنگ 8 ساله شده، حالا شده با اینکه هواپیمای مسافربری ایران را با ناو وینسنزشون بزنن، کودکان ما را، زنان ما را، پیرمردهای ما را با دریا گلگون کنن خونشون را، یا اینکه نه بیان از تروریست ها حمایت کنن، تروریست سازی کنن، تروریست پروری کنن، یا از گروهک هایی که در قالب منافقین هستن، در قالب تروریست ها هستن، از اونا برخلاف تعهدنامه های بین المللی، برخلاف کنوانسیون های بین المللی ازشون استفاده کنن تا بتونن به اون راه بردی که دارن، به اون هدفی که دارن تحقق پیدا کنن. خب این به صورت کلی بیانگر این مسئله هستش که امریکا و غرب در طی 43 سال گذشته خصومت، دشمنی با ایران داشتن، الان هم دارن و از این به بعد هم خواهند داشت. اما خب سیاست‌های ما به چه صورتی است؟ سیاست مداران و دولت مردان ما هستش که با این راه برده امریکا به چه صورتی برخورد کنند. در این موضوع خصوص، در این خصوص هم که من خدمتون عرض کردم، ما سه ضلع داریم که این سه ضلع هر موقع با هم جمع شدن ما یک فتنه ای را داشتیم. یه بحث رسانه ها و سیاست مداران خارجی هستن، هر جای کشوری، به خصوص کشورهایی که عناد دارن با ما، خصومت دارن با ما، جزو این کشورهای غربی هستن، اگر لفظی رو به کار بردن، عبارتی رو به کار بردن و رسانه ها اومدن پوشش دادن، رسانه هاشون اومدن پوشش دادن و برخی سیاسیون داخلی که ما به تعبیر نفوذی میتونیم ازشون یاد کنیم، از صدا داخل با بلنگوی سیاستمداران خارجی، رسانه‌های خارجی هم نوایی کردن و در مقابلش از یک سری شخصیت‌ها و از یک سری عناصر مزدور و خودفروخته که غالباً در قالب سلبریتی‌ها ما یاد می‌کنیم، این سه تا اگر با هم جمع شدن یک مطلبی رو گفتن، ما باید احساس کنیم که یک فتنه‌ای در پیش است. حالا فتنه میتونه یه فتنه یه مقدار برنامه ریزی شده ای باشه، مثل فتنه 78، مثل فتنه 88، میتونه فتنه‌ای باشه با گستردگی فتنه و اختشاشات 1401، یا نه یه مقدار مقطعی باشه مثل 96، مثل 98. اما آنچه که مهم هست این هست که اگر این هم نوایید از این سزل سر زد، ما باید حواسمون جمع بشه، اون جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن داشته باشیم، با بصیرت مقابله کنیم با این فتنه.
متشکرم آقای دکتر رحمانی. خب آقای سید جواد هاشمی‌نژاد، دبیر کل بنیاد هابیلیان، هم پشت خط برنامه گفتگوی سیاسی هستن. آقای هاشمی نژاد سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم آقای هاشمی نژاد. ما به رویه اروپایی ها در حمایت از تروریست ها در ایران موضوع رو داریم میبریم جلو و بررسی میکنیم. شما به ما بگید اقدامات اخیر غربی ها حالا با سازمداری آلمانی ها در دخالت در امور ایران رو در جنایت آقای جمشید شارمت چطور میبینید؟ عملکرد او رو که به حال سرکرده گروهک تندر هم بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته گروهک تندر یکی از 35 گروه مسلح تبهکاری است که در کشور ما جنایات تروریستی انجام داده که مجموع جنایات تروریستی قربانیانش به 17000 شهید ترور رسیده. این گروهک هم از ابتدای اول انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی تا به الان تنوع داشتن. حالا جغرافیای این هم جالبه، بعضی از مناطق اروپا محل رد و بدل های مالی گروهک هاست، بعضی از کشورها محل استقرار سران این هاست. این آقام به همین شکله، یعنی شما گروهک های تروریستی که در ایران به صورت رسمی دارن این جنایت را انجام میدن، سران اینها هر کدوم در کشور مستقر هستن. حالا این آقام در کشور آلمان و با حمایت کشور آلمان، که البته آلمان یک کشوری است که گروهک های تروریستی اونجا خیلی فعالیت های متنوعی دارن، حالا چه فعالیت های تبلیغاتیشون چه فعالیت های تشکیلاتیشون. به هر حال هیچگاه جنایات تروریستی در کشور ما زمانی نبوده که اقداماتی در اون انجام نشه. البته هر روزی یک کدوم از این مهره ها شروع به حرکت در میان، شروع میکنن به حرکت کردن. بعضی از اینها جنبه مرزی داره، منطقه‌ای داره، بعضی از اینها جنبه فرض بفرمایید سراسری داره، متنوع هستن. یعنی مهره های مختلف با ادعاهای مختلف رو اینها دارن برای اینکه بتونن در مقاطع مختلف از این مهره ها استفاده بکنن. طبیعتا تروریسم یکی از ابزارهای پیشبرنده کشورهای سیاست خارجی کشورهای غربی و امریکاست و من به جد عرض میکنم با سند و مدرک فراوانی ما جمع آوری کردیم که اگر کشورهای غربی نبودن، حمایتشون نبود از گروه های تروریستی، حقیقتا ما در کشورهای خاورمیانه این همه قربانی تروریسم رو نداشتیم. سران گروهک های تروریستی شما ملاحظه بفرمایید یک نمونه اون منافقین هستن که الان حدود بیش از 41 ساله که دفتر رسمی در کشور فرانسه دارن و به همون طریق از اونجا تزریق میکنن فعالیت هاشون رو در سراسر کشورهای اروپا. صدا و سیما چند وقت پیش یه مستند 12 قسمتی نشون میداد از سندهایی که وزارت خارجه انگلستان منتشر کرده مبنی بر تخلفات فاحش مالی اینها در مورد جمع‌آوری پول و پولشویی، و به صراحت اونجا در سندهای وزارت خارجه انگلیس اشاره میکنه که سیستم های امنیتی اینها کاملا در جریان این رد و بدل‌های پول‌های کثیف و پول‌های به اصطلاح نامشروع برای حمایت از تروریست‌ها قرار داشت و چشم روی اونها می‌بست. شبکه وسیعی از حمایت‌های مالی، تبلیغاتی و اطلاعاتی رو مشاهدش هستیم در مورد گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی که در کشور ما اقدام کردن. این رو در سندهای متنوع کشورهای اروپایی و امریکایی می‌تونیم ملاحظه بکنیم که ما اینها رو توی کتاب جمع‌آوری کردیم. جالبه کتاب همه سندها و اظهار نظرهای مقامات رسمی و مطبوعات کشورهای اروپایی و امریکایی است در مورد گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی که در کشور ما اقدامات متنوعی رو انجام دادن. این آقا هم که اشاره کردید گروهک تندر، خب قدرت اطلاعاتی بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی تونست بعضی از سران گروهک‌های جنایتکاری که در کشور ما جنایت متعددی انجام دادن که این آقای شارمهد هم یکی از اون هاست که یک قلم فقط جنایتش بمب‌گذاری در حسینیه، مردم عادی در حسینیه در شیراز که حدود 13 نفر به شهادت رسیدن، تا طبیعی است که خب از عوامل خودشون حمایت میکنن، طبیعی است که با پررویی تمام. جالبه یک جایی که اینها هر گروه تروریستی که اگر برای اینها کار بکنه با همه قوا میان در حمایتش، اگر علیه اونها باشه این تحت عناوین مختلف به هر حال هر اقدام ولو اینکه مقاومتی باشه اون رو نام تروریسم میذارن. چند وقت پیش بحث لیست گذاری سپاه پاسداران در به اصطلاح اونها در گروه های تروریستی اروپا مطرح شده بود، مسئول سیاست خارجی اروپا جالب بود به صراحت گفت نمیشه ما هر جایی که از هر کسی خوشمون نمیاد بگیم پس تو تروریستی. این کاملا نشون میده که اینها لیست گذاری هاشون اسم گذاری هاشون کاملا مبنای سیاسی داره بدون که سر سوزنی بحث حقوقی درش مطرح باشه.
درسته. و آقای هاشمی نژاد به قهرمانسازی اینها هم یک اشاره‌ای بکنید. معمولا کسانی که به حال کار تروریستی انجام میدن و به حال واضح هم هستش جنایت هایی که انجام دادن، از سوی غربی ها، اروپایی ها و آمریکایی ها سعی میشه که قهرمانسازی بکنن از اونها در رسانه هاشون. این حرکت رو چطور میبینید؟
بله طبیعتاً عرض میکنم این مدارک فراوانی داره، یعنی دنیا اروپایی ها و امریکایی ها عادت دارن چشمشون روی جنایت و جنایت هایی که عواملشون میکنن ببندن و قضیه رو معکوس کنن. قدرت رسانی اینها همواره در جهت سفیدسازی جنایتکارانیست که بازوان اصلی اینها در جهت فشار به ملت ها هستن. لذا همونطور که اشاره فرمودید جانی میشه قهرمان و قهرمان رو تبدیل میخوام بکنن با سیاه نمایی تبدیل بکننش به جانی. این فرمایش رهبر معظم انقلاب در چند سال پیش در منقد مطهر حضرت امام رو ما فراموش نمیکنیم که اشاره فرمودن و دقیق اشاره فرمودن که ما نباید بذاریم جای شهید و جلاد با هم عوض بشه. دقیقا معناش همینه که اینا تلاش دارن از جانیانی که دستشون به خون ملت ایران آغشته است، سندهای بین المللی داره، اعترافات خودشون هست، با کمال پررویی اینها رو در رسانه هایشون به عنوان قهرمانان، به عنوان کسانی که دنبال حقوق بشر، وقتی منافقین جنایتکار، منافقینی که به قول خودشون مورد نفرت ملت ایران هستن به دلیل خیانت هایی که به کشور ما کردن، تبدیل میشن به نیروهای دموکراسی خواه، دموکراتیک، دنبال آزادی ملت ایران هستن. شما دیگه خودتون بخونید در مورد بقیه این جانیان که اینها چطور از یه عنصرهای اینچنینی مثل این شارمهد میخوان استفاده بکنن و با پاک کردن سوابق جنایات اینها و سفیدسازی اینها و به فراموشی سپردن حافظه ملت‌ها تلاش بکنن که اینها رو جای به اصطلاح آدم منجی، آدم خیرخواه، آدمی که در فکر ملت هاست به اینجا جا بندازن. حالا اونم یه فردی مثل شارمهد که میگم یک قلم کارش فقط بمبگذاری تو حسینیه است، این نه پادگانه، نه مقر نظامیه، نه اداره است، یه حسینیه که پیر و جوان و زن و مرد که یه بچه کودک، دو تا بچه دوقلو اونجا، یکی از یعنی دو نفر از 13 نفری بودن که اونجا به شهادت رسیدن که خب ما در مؤسسه‌مون در مورد ارتباطاتی که با خانواده ها داریم این واقعا جگرسوز هستش. این آقا میشه مسئول، میشه قهرمان، میشه دموکراسی خواه، دنبال آزادی ملت ها. واقعا بایستی شرم و شخصیت اشک بریزه به خاطر این ادعاهای عجیب غریبی که اینها دارن در مورد حقوق بشر و باعث بانی هایی که دستشون به خون ملت ها آغشته است و اینا دنبال آزادی ملت ها از طریق دست های خونالود این جنایتکارا و تبهکارا میگردن
و همین یک بام و دو هوای غرب در مواجهه با حقوق بشر و بحث تروریسم دیگه. درسته. خیلی متشکرم. ممنونم آقای هاشمی نژاد از شما از اینکه همراه ما بودید. متشکرم از شما. خب آقای دکتر رحمانی، به جنایت جمشید شارمهد بیشتر بپردازیم. حالا خیلی گزیده آقای هاشمی نژاد بهش اشاره کردن. بگید چه اتفاقی افتاد و اینکه به هر حال امروز شاهد حمایت غرب هستیم از او و اتفاقاتی که افتاده.
آقای جمشید شارمهد ایشون شهروند آلمان بوده، یعنی تربیت شده آلمان بوده و این نکته هستش که آلمان را وارد قضایا کرده، اما مقیم امریکا بوده، از اعضای انجمن پادشاهی بوده، سرکرده گروهک تروریستی تندر بوده که خب رو زبونها هست، مورد حمایت جدی دو سرویس اطلاعاتی سیا و موساد بوده که پوشش های حمایتی مخصوصی را نسبت به ایشون داشتن و ایشون در زمانی که خارج از ایران بودن مدیریت میکردن این گروهک را و رویه این گروهک به طوری بود وقتی ایشون به عنوان سرکرده مشخص شد از اون حالت نرم به حالت خشن و بمبگذاری های که به کرات تبدیل شد. ایشون در مرداد 99 بنا به نقلی وارد ایران میشن برای رزمایش پیامبر اعظمی که ایران داشته برای هماهنگی و برنامه‌ریزی حمله تروریستی و اقدامات خرابکارانه در این رزمایش که اونجا حالا نقلی از در یکی از این کشورهای شمالی ایران یا برخی نقل هست که در خود ایران به طور بچه های اطلاعات و سازمان اطلاعات و وزارت اطلاعات دچار میشه. وقتی که میگیرن ابزارهای الکترونیکی پیشرفته با خودش همراه داشته و اصلا فکر نمی کرده که به این صورت بخواد گیر بیفته و اقدامات تروریستی با بهره‌گیری از رسانه‌های دیداری و شنیداری و مجازی اقدامات تروریستی خودشا به ویژه در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس، اونم با این روی کرد که ایجاد ناامنی و رعب وحشت در جامعه ایجاد کنه. ایشون قصد انجام جز اعترافاتش است، قصد انجام 23 اقدام تروریستی داشته که تقریبا 5 تا از اینا رو تونسته نهایی کنه و چند تا هم تونسته به عنوان مشارکت یا معاونت درشون نقش داشته. ارتباط با مقامات و افسران اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی داشته و جز اعترافاتش بوده. یکی از فجیع‌ترین اقدامات تروریستی که انجام داد که مهمان بزرگوارم بهش اشاره کردن، بمب‌گذاری در میون عزاداران سیدالشهدا بوده که در 24 فروردین 87 اتفاق افتاد که 14 شهید و 300 مجروح و زخمی این انفجار داشته. اشاره کردن کودکانی، زنانی، بچگانی در این حسینیه مشغول یک مناسک مذهبی بودند که این وحشی صفت اونجا رو بمب‌گذاری میکنه، 14 نفر شهید میشن و 300 نفر مجروح و جانباز میشن. انفجار در کفشداری حضرت حرم حضرت امام رحمت الله علیه را داشتن، آتش سوزی در هتل جهان تهران در خیابون ولی عصر را داشتن، تهیه بمب جهت انفجار حوزه علمی آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله را داشتن، معاونت در تخریب و انفجار دکل صدا و سیمای استان فارس را ایشون در پروندش داشته، ایجاد انفجار صوتی، یک بمب صوتی درست میکنه در آبدانان دهلوران، اونجا این رعب و وحشت را در بین مردم ایجاد میکنه، آمریت داشته در تحریق عمدی پالایشگاه نفتی شاهرود، اونجا هم دخالت داشته، مباشرت در افشای اطلاعات طبقه بندی شده یه سپاه بوده که به حالا چیزایی که خودش حیله ها و حقایقی که داشته کشف کرده، پرداخت کرده و از شبکه رسانه های بیگانه منتشر میکنه و قصد بمب‌گذاری در خیلی جاها داشته که برنامه ریزی شده و جلوی این برنامه ریزی شده گرفتن، مثل حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل مصلای رشت، مثل نمایشگاه کتاب تهران، مثل مجلس شورای اسلامی و خیلی از این مواردی که برنامه ریزی شده بود، کاراش انجام شده بود که میخواست انجام بده. خب ببینید، ما از جامعه بین الملل و از کشورهای غربی که داعیه دروغی نسبت به حقوق بشر دارن، خب مگر یک نفر برای اون پروتکلی که در نظر گرفته شده که ما بخوایم تروریست را تعریف کنیم باید چه اقدامی انجام بده و اگر این اقداماتی که ایشون انجام داده که در یک قلم 14 نفر را شهید کرده و 14 تا مدعی العموم خانواده از دست ایشون شاکی هستن، خب چه جایی داره که شما میاید از این حمایت میکنید؟